هر کلمه تکرار میکنم. ایران سرزمین جوانایی که تو علم و دانش نمونه هستن و همیشه حرفای نابی بره گفتن تو گوش دنیا دارن.
ما کنار تیم یه یالی بگو که از آغاز با همیم تا بایان، روی قله ها همیشه تا هنوز زیر پرچم اسمیم ایران.
من جوون کاشونیم، ایجا رادیو جوان، شنیدنی شیدو.
شبتون بخیر دوستان عزیز، در یک شب خاص و دوست داشتنی در کنار شما هستیم. شب میلاد با سعادت پیامبر اعظم حضرت محمد صلوات الله علیه و امام جار صادق علیه آلاف طیبه و ثنا. تبریک و شادباش عرض میکنیم این اعیاد رو حضور همه شما عزیزان و اما جمع همکارانی که در بخش شبانه رادیو جوان در کنار شما هستند. تهیه کننده مجتبی امیری، صدا بردار بهنام سلیمیان، هماهنگی فرزاد محمدی راد و من هم گوینده این بخش سید محمد عطاری. در این فرصت شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه رادیو.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، من سیاوش سفاریان‌پور هستم، خوش آمدید به این رادیوم. بیشتر از این حال ندارم حرف بزنم، ببخشید. احسان تو
به نام خدا. منم سلام دارم خدمت شما سیاوش.
صدام در نمیاد.
آیه مهر تموم شد رفت. از این حرف مصرت. به حال امیدوارم که روز خوبی و ماه خیلی خوبی رو آغاز کرده باشید.
کوههای تهران از دور که میبینید یه برف خاک قندی روش اومده، خیلی خوشگله،
سفیدی ایجاد شده،
خیلی خیلی رد سفیدی که از برف دیگه وارد پاییز شدیم دیگه رسما. با برف
یک ماه پیش رسما وارد پاییز شدیم.
میدونم ولی الان دیگه اون سرمایه هوا رو احساس نمی‌کنی؟ حالا تو البته آستین کوتاه،
من که همچنان با آستین کوتاه،
چون ماشین داری میشینی تو ماشین.
نه من که میدونی مسیری که پیاده میشم تا استودیو رو کامل پیاده رفتم.
نه
هوا خیلی خوبه، همچنان هوا گرمه.
نه بابا سرد، سوز میاد.
جدی میگی؟
سوز میاد،
سوز میاد. ورزش کنه خورده
دیگه، این موسیقی هایی که آیه نوبخت میزنه بدن ورزش
همه رو سرحال میاره. من خودم یه
تو ورزش میکنی خسته نمیشی؟
ورزش میکنم، چرا دیگه ورزش میکنیم خسته میشیم.
بریم ماشین جواب بشنویم.
ورزش میکنیم سرحال شیم،
بزر بشنویم
بشنویم.
در ماشین جواب امروز به سراغ ورزشکارها میشیم. بعد از انجام فعالیت ورزشی قاعدتاً عضلات باید خسته باشن و ما احساس خستگی کنیم، اما تجربه ثابت کرده که اینطور نیست و ما بعد از ورزش احساس سرخوشی و نشاط پیدا میکنیم. حالا سوال امروز ماشین جواب همینه که چرا بعد از ورزش احساس شادابی و نشاط داریم؟ رادیوم امروز را از دست ندین. در بخش بعدی ماشین جواب پاسخ دانشمندان و کارشناسان رو در این مورد توضیح میدم.
صفحه مجازی ما را دنبال کنید، ra.radio. شما رادیوم را می شنوید، ra.radio.
به ماشین جواب برمیگردیم در نیمه دوم برنامه، ولی اجالتا بگم که من برخلاف ورزشکارا خسته میشم ورزش میکنم.
خب انرژی مصرف می‌کنی، خب خیلی طبیعیه.
خب اینجا میگن که نمیشه. چرا نمیشه؟
آهان،
خب همین سوال ماشین جواب اینه، چرا ما ورزش میکنیم به جای که خسته بشیم نشاط پیدا میکنیم؟ این سوال ماشین جواب
فکر کنم بعضی از ورزش این خاصیت رو داره. ورزش مثلا هوازی اکسیژن کافی ورده بدن اون
دیگه. حالا صبر کن بذار ترمیمی دوم برنامه. سوال ماشین جواب بله این اینجوریه. حالا ببینم تو چه سوالی مطرح میکنی. این از ماشین
سوال من رسید. خب دست چپم انتخاب میکنی یا راست؟
هیچ کدوم.
سوال نداریم امروز. هیچ کدوم. من دو تا میخوای دو تا سوال بگم هر کدومی که دوست داشتی بگی که
هیچ کدومو نمیخوام. یکیشو بگو دیگه. حالا
اون چیه که اون چیه که همیشه بالا میره هیچ وقت پایین نمیاد؟
اون چیه که همیشه بالا میره پایین نمیاد؟
آره
قیمت دیگه، تورم.
نه
تو حالا شده یه چیزی
بلش اصلا اینو نمیگیم
یه چیزی گیر همیشه. خب جوابش چیه؟
نه کاری به تورم اینا نداری.
خب جوابشو بگو حالا بدونی
که خیلی باحال. ذهن من بود سن بود.
سن بالا میره پایین نمیاد.
همیشه بالا میره هیچ وقت پایین نمیاد.
نه دیدی که یه چیز دیگه هم هست که از اون بدتره.
آره چون احتمالا همه همون رو میزدن. سوال هست اون چرا در یک کشتی که پر از جمعیت چند هزار نفر جمعیته،
چند هزار نفر که جا نمیشه مگه؟
چرا کشتی چند هزار نفر جا نمیشه مگه؟ میشه جا نشه.
کشتی یو بی
کشتی های مسافر بری، کشتی هایی که اوه اصلا ندیدی کشتی هایی هست که مثلا 20 طبقه 15 طبقه 20 طبقه
اونا چند هزار نفر جمعیت.
بله بله که مملو از جمعیته. چرا در کشتی که مملو از جمعیت چند هزار نفر هیچ فرد تنهایی پیدا نمیشه؟
آها جوابش چیه؟
این سوال. خب دیگه پیامک بزنید به 3881 و بگید چرا در کشتی چند هزار نفر جمعیتی هیچ فرد تنهایی پیدا نمیشه. تماس تلفنی هم میتونید بگیرید با شماره 2265-2104. ذهن درگیر شده سوالا.
من توجه به اصلا به سوالای تو دیگه نمیکنم.
من این راهنمایی بکنم خیلی ساده فکر بکنید. همیشه قرار نیستش که برای معماها خیلی راههای پیچیده رو بخوام بریم دنبالش. گاهی اوقات باید ساده فکر کرد.
اتفاقا حالا احتمالا شاید تو خبرهای شما نیستش امروز، تو خبرهای علمی که تا چند لحظه دیگه میگین. حالا بعدم بهت میگم.
از کجا میدونی نیست؟
نه میخوام ببینم
هست.
از کجا میدونی؟
چی میگم؟ نمیدونم دیگه. بریم خبرها رو الان میگم.
بریم سراغ خبر.
خبر رادیو ra.radio ra.radio
تصفیه آب با کود حیوانی. اون چیزی که معمولا همه میدونن این هستش که اصولا از کود حیوانی به طور گسترده برای رشد گیاهان استفاده میشه در کشاورزی، اما حالا محققان از این کود برای تبدیل آب شور دریا به آب شیرین اومدن استفاده کردن. این کود یا به عبارتی کودهایی که در کشاورزی استفاده میشه میدونیم که عمدتا کود گاوی هستن. اومدن این کود گاوی رو تحت حرارت شدید به 1600 درجه سانتیگراد حرارتشون دادن و باکتری های اونها رو کاملا کشتن، بعد تبدیل به پودر کربن کردن و در نهایت اومدن از این پودر کربن یک فوم ساختن.
دوست من
چرا دیگه اومدن دیگه تبدیلش از
یه چیز دیگه شده.
نه دیگه اومدن از کود نه باکتریش کشتند.
باکتریش
فقط آلودگی نداشته باشه. بعد اومدن از این پودر در واقع
پهن
بدون کربن تحت فشار پودر کربن ساختن ازش و یک فومی ازش ایجاد کردن که در آب شناور میشه. وقتی نور خورشید به اون منطقه که این فوم ها روی سطح آب قرار گرفتن برخورد میکنه، زیر این فوم ها یه ماده سیاهی به بخار تبدیل میشه و میشه گفتش که آبی که زیر اون فوم قرار میگیره تا حد خیلی زیادی تمیز میشه و تصفیه میشه. آماری حالا منتشر شده که 1.4 میلیارد یا 1.4 میلیارد نفر در دنیا، یونیسف این آمار منتشر کرده که در مناطقی با کمبود آب آشامیدنی دارن زندگی میکنن. و جالبه که سیاره زمینی که ما میگیم 70% پوشیده از آب هست، گاهی میگن سیاره خاکی، بهتر بگیم سیاره آبی چون 70% آبه، فقط حدود 3% این آب شیرینه. این از آبهای آزاد سیاره زمین 3% شیرینه و 1.4 میلیارد نفر در مناطقی با کمبود آب شیرین دارن زندگی میکنن. و استارتاپ های زیادی در همه سالهای گذشته وارد این که بخوان تبدیل بکنن آب شور رو به آب شیرین، همچنان به نظر میرسه که با این موزل بشر دست و پنجه نرم میکنه. امروز هر کجا شیر آبی رو که چکه میکرد یه ذره بپیچوندش سفت‌تر بشه. در حاشیه مراسم اهدای جوایز مصطفی، چون ما هفته گذشته اعلام کردیم برندگان رو که چه کسانی در چه بخشای برنده شدن، دو تا نکته حاشیه‌ای فقط اعلام بکنم.
من نشنیدم،
فکر کنم اون روز شما غیبت داشتی، شنبه هفته گذشته بود.
بله، پزشک آوردن؟
نه نیوردی. ولی اون روز من اعلام کردم برندگان رو. حالا پنج شنبه در مراسمی که پنج شنبه از برگزار شد، دو تا نکته حالا های اهمیت من خودم برام جالب بود گفتم با شنوندگان رادیو هم به اشتراک بگذارم، و اون هم آقای پروفسور کامران وفا جایزه شون رو که دریافت کردن، جایزه نقدی این در واقع چیزی که بهشون اعطا شد علاوه بر لوح مدال $500,000 یا $500,000 جایزه بود، یه چیزی هلوش 12-13 میلیارد تومان میشه دیگه، که ایشون کل جایزه رو بخشیدن به بنیادهایی در کشور که در حوزه علوم بنیادی بخوان فعالیت بکنن، علوم پایه بخوان فعالیت بکنن. گفتش که من میدم که براشون یا ساختمانی خریداری بشه یا بخواد به هر حال هزینه بشه برای اونها. دمشون گرم، یه مثال خیلی خوب زدن برای توسعه علم در ایران به ویژه. گفتن که توسعه علم مثل پرورش گیاهان میمونه. برای پرورش گیاه ما فقط بایستی خاک مناسب آماده بکنیم و آب کافی بدیم و نور کافی هم بهش بخوره. هیچ دخالتی ما نبایستی بکنیم. گیاه خودش رشد میکنه به بهترین شکل ممکن. برای کار علمی هم به مسئولین توصیه کردن فقط شما بستر رو فراهم بکنید و دیگه اجبار نکنید یا مداخله ای نکنید. فرایند علمی خودش میره جلو. آقای سورنا ستاری هم در صحبت‌های خودشون به نکته جالبی اشاره کردند. گفتم این هم حالا خالی از لطف نیست گفتنش.
آقای ستاری معاون علم و فناوری
بله.
جمهوری هستن.
ایشون گفتن که 2600 نفر از نخبگان ایرانی که فارغ التحصیل در کشورهای دنیا بودند، 2600 نفرشون برگشتن. اینا در 200 دانشگاه برتر دنیا فعالیت میکردن. 2600 نفرشون برگشتن و
2600 نفر برگشتن.
بله، 25 درصد اینها، یعنی یک چهارمشون الان در دانشگاه کشور به عنوان استاد مشغول فعالیت شدن و مابقی هم عمدتاً اومدن در شرکت‌های دانش بنیان مشغول فعالیت شدن و یا خودشون حتی اومدن شرکت دانش بنیان
آمار دادن.
یا آماری دادن که خوشایند
هست. آمار 2600 نفر که به ایران برگشتن از نخبگان کشورمون که الان هم مشغول کار هستن خوشبختانه، خبر خیلی خوبیه. حالا که راجع به آمار صحبت میکنیم، آمار ده ها و اونایی که در واقع آمار رو آنالیز میکنن میگن که آمار میتونه همیشه یک وجه نداشته باشه، وجوه مختلفی داشته باشه. الان سوالی که از آقای ستاری باید بپرسیم اینه که 2600 تا وارد شدن، چه تعدادی از ایران مهاجرت کردن، کوچ کردن و خارج شدن از نخبگان کشور؟
بریم به فضا. روز گذشته خیلی از خبرگزاری ها خبر پرتاب موشک کره‌ای رو کار کردن به نام نوری که ساخت خود کشوره.
نوری؟
آره.
این یو آر بودن.
آقا نوری. آقا نوری. راست میگه آقا نوری ساپونه شما بودن. حالا موشک شاید ایشون رفتن به فضا.
والا قایقات به فضا میرفتش بوش میومد.
خبر پرتاب موشک ساخت کره با پرتابگر خودشون منتشر شد، ولی خب
کره جنوبی دیگه.
کره جنوبی. ولی خب خبرهای تکمیلی که ارائه شد نشون داد که این پرتاب موفق دامیز نبود. یعنی ماهواره‌ای که قرار بود حمل بکنه و در مدار قرار بده، به خاطر اینکه 40-50 ثانیه زودتر از موعد مقرر بخشی از چیز خاموش شد، موتور خاموش شد، نتونست اون سرعت لازم برای تزریق تو مدار رو تأمین بکنه، بنابراین ماهواره در مدار قرار نگرفت. میگه کمتر از یک دقیقه، چقدر حیاتی هستش این ثانیه ها.
دقت در ماموریت فضایی مهمه.
آره، به حال با شکست مواجه شد. ولی خب ما همیشه در برنامه‌های فضایی چه ایران چه هر کشور دیگه گفتیم که اگرچه ممکنه که اون ماموریت با شکست مواجه شده باشه، اما در عرصه فضا اصولا اینها شکست قلمداد نمیشن، چون ما نمیتونیم برخلاف یک خودرویی که میسازیم روی زمین در آزمایشگاه هزاران بار اون خودرو رو تست میکنیم، نمیتونیم یک موشک رو بیام تست بکنیم. اولین پرتابش همون آزمایشش هستش، نمیشه تفاوت زیاد اون رو ساخت. حالا که تو فضا هستیم یه مقدار دیگه باقی بمونیم، و اون همین که اسکاتلندی ها اومدن یک موشکی رو ساختن که زیست سازگارترین موشک جهان به حساب میاد، که چند بار مصرف این موشک و با سوخت زیستی کار میکنه، برخلاف سوختای موشکای دیگه با سوخت فسیلی کار میکنه، و از انتشار گازهای مضر گلخانه‌ای به میزان 96% جلوگیری میکنه. البته ساختش در خود بریتانیا صورت گرفته، آخر سال 2022 یعنی یک سال و دو سه ماه دیگه قرار هستش، یک سال دیگه
خب
قرار هستش که پرتاب بشه
خود انگلستان،
نه میاد اینور اسکاتلند، اونجا پرتاب بشه. و اصلی ترین خبری که هم چند بار مصرف بودن، میدونی که موشک ها اصولا خب چند بار مصرف نیستن دیگه، برخلاف حال شاتل هایی که میمونن
عموما یه بار مصرف،
یه بار مصرف هستن. این هم چند بار مصرف، همین که جلوی انتشار گازهای گلخانه‌ای رو میگیره. اگر به صورت عمود پرتاب بشه تا 86%، اگر به صورت افقی پرتاب بخواد بکنه تا 96% از انتشار گازهای گلخانه‌ای جلوگیری.
افقی چرا باید پرتاب کنه؟
نه در مقایسه نوع پرتابی که صورت میگیره، یعنی اگر این حالت بخواد باشه 96%، اگر عمود باشه 86%.
افقی اصلا میره موشک افقی میزنن؟ آیه مشی من شما
موشک ماهواره بر نه،
هر موشکی رو
بله
هم موشک جنگی رو.
جنگی دیگه
ما داریم رجوع به موشک،
نه 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 الان اینکه برای ماهواره بر کار نداریم کلا. اگر بخواد
موضوع ما موشک ماهواره بر بود،
اگر بخواد ماهواره
بر افقی
نمیره، موشک ماهواره عمود میره
افقی بره، من توی پارکینگ همسایه
دقیقاً اگر عمود بخواد بره 96%، اگر افقی بخواد یعنی کاربری نظامی داشته باشه 86%. ما همون 96 رو میگیریم. تولید چاقوی چوبی که 3 برابر تیزتر از فولاد است. جالب نبود سیاوش؟ یه چاقوی رو اومدن ساختن محققان دانشگاه که
جالب نیست.
چرا خیلی جالبه با سر میگه جالبه من میگه نیستش، با چوب ساختنش 3 برابر تیزتر از فولاده. خوب 3 برابر و خیلی میشه گفتش که
خوب میبره
شدیدم خوب میبره. حالا اومدن چیکار کردن؟ اومدن از چوب چاقی رو ساختن و بارها و بارها قابل شستشو هستش، بسیار تیز، 40-50% از چوب رو سلولوزهای تشکیل میدن که در صورت پردازش مناسب به این نتیجه رسیدن که مقاومتشون خیلی میره بالاتر و حتی در مقایسه با انواع سرامیک، فلزات و پلیمرها مقاومت بیشتری دارن.
میشه شستش اصلا یه قابلیت استثنایی برای چاقو؟ ما تازه خبر علمی اینجوری
نداشتیم. نه چوب، این چوبیه.
چوب
اصولا وقتی شسته میشه نرم میشه، بافتش نرم میشه دیگه.
والا ما این قاشقایی که کف مایتاب هستش من میشورم نه نرم میشه نه چیزی،
اونا ضخامت داره، ولی وقتی قرار باشه که ببره چاقو بشه خیلی نازک آیستی بشه. وقتی نازک بشه مثل یک ورقه، آب که بهش برخورد بکنه خیلی راحت هم نرم
اینه
میشه.
میشه شست خب؟ آره. چاقویی که میشه شست،
آره دقیقاً به این صورت هستش. و به من 18 بار هم عذر میخوام 3 برابر فولاد 23 برابر کلن چوب های طبیعی قابل استفاده استحکامش بالاتر رفته.
چیکارش کردن که اینقدر قوی شده؟ ارزش میکنه؟
نه اومدن کاری که انجام دادن میزان سلولوزش رو افزایش دادن، یعنی این مهمترین کاری بودی که انجام دادن روش، و بخشای دیگه‌اش رو که در واقع فاقد سلولوز بوده که هم سلولوز داشت اونها رو کم کردن، به سلولوزش اضافه کردن، بعد اومدن یه مقدار بهش گرما دادن، اول فشردهش کردن بعد بهش گرما دادن، بعد اومدن لایه از یک روغن معدنی هم رو سطحش در واقع
اندود
کردن که جلوی نفوذ هوا و مایعات هم گرفته بشه، به خاطر همین میزان دفعاتی که بهشون رو شستشو داد افزایش پیدا بکنه، و این باعث افزایش استحکام این چاقو شده که حالا اینکه با چه روشی تیزش کردن که 3 برابر تیزتر از فولاد شده اینم خودش جای سوال.
کند بشه چجوری تیزش میکنین؟
احتمالا باید نزدیک دور دیگه همچین چاقوهایی رو.
آها.
احتمال زیاد باید دور انداخت، چون دیگه اگر بخوام تیز بکنیم به روشی که مرسوم هست مثلا با سنگهای تیز کن دیگه فکر نمیکنم بشه این کار انجام داد، چون لایه اندود روغنش هم دیگه از بین میره.
خب الان مثلا چاقو چون مشکلی از بشریت الان حل کرد؟
داریم از چوب استفاده میکنیم دیگه.
خب حالا از فلز استفاده میکنیم چی میشه؟
فلز خطرش زیاده.
خطرش چی؟ دستو میبره؟
دستو
میبره. خب اینکه میگی که مگه نگفتی برنده تر از نمیدونم چاقوهای فولادی؟
نه در حال تکنیکه دیگه، تکنیکه. تو علم ما چرا میریم سراغ مواد مختلف برای ساخت؟ همیشه ممکنه فولاد، اولا که هزینه به مراتب میاد پایین تر. یعنی شما یه چاقوی فولادی الان رفتی اخیرا بخرید؟
من نه.
نه جدی؟
نه والله.
یه چاقو الان بخوای شما بگیری فقط یه مقدار تیز باشه راحت باید 150-200 هزار تومان هزینه بکنی حداقل. یه زمانی با 3-4 هزار تومان میگرفتی، 150-200 هزار تومان حداقل قیمت چاقو هستش. چاقوهایی که قصاب ها استفاده میکنند معمولا 400-500 هزار تومان تا 1,000,000 تومان قیمت همون چاقو هست.
نه بابا،
که اینقدر راحت میبرن. بعد ما تو خونه و پشت نلبکی و میله های تیز کن استفاده میکنیم، ولی اون چاقو واقعا قیمت بالایی داره.
تو خودت کار میکنی خونه؟ تو خونه مثلا همین گوشت
قرمز میگیرم ببرم خورد کنم دیگه.
نمیدی های قصاب ببره؟
من نه.
چرا؟
خب معمولا خودم میگیرم، خودم خورد میکنم.
مثلا میخوای حس مثلا قصابی تو خونه میگیری همه حساب ببرن ازت؟
شاید.
آخرین اخبار مستند رو رادیو میبشنوید. شیرین ترین گفتگوهای علمی رو هم در رادیو بشنوید. ذهن کنجکاو خودتون رو رادیو می به چالش بکشید با
برنامه رادیو موج اف ام ردیف 88 رادیو جوان.
برای رادیو می شدن فقط کافیه به صفحه ما در فضای مجازی سر بزنید. ra.radio.
ra.radio. شما رادیوم را میشنوید.
در بخش پرسش پیامکی رادیوم احسان مهرجو از شما پرسید
چرا در یک کشتی که چندین هزار نفر جمعیت داره یا مملو از جمعیت هست هیچ فرد تنهایی پیدا نمیشه؟ حجت تویدی از امیرکلا گفتن سلام احسان جان، من یه فرد تنها داخل اون کشتی پیدا کردم، اونم اون کسی که بالا اون چوب بلنده ازش داد میزنه خشکی خشکی.
دیدبان رو میگن.
دیدبان رو میگن. و خالقی از بوشهر گفتن که سلام، چون تو کشتی انسان ها نمیتونن از هم فرار کنن و مجبورن با هم باشن، بنابراین اونجا فرد تنهایی پیدا نمیشه.
یعنی کسی تو اتاقش نمیره در ببنده؟
البته نه دیگه، منظور اون نیستش که اینجوری باشه. خب کسی هم که میره سرویس بهداشتی برای لحظاتی تنها میشه.
نخواستم اونو بگم.
آره نه بگو عزیزم. چرا نقای بگی؟ سواله.
خب
ایده ها رو منتشر
کن، جوابش نونده رو بخون.
آره این جواب هستش. خیلی ها به اون اولی اشاره کردن، سوال اول دوستان، سوال ما اون نیست.
کسی جواب صحیح داده؟
جواب صحیح فعلا نه. گفتن که شاید حسین زند از درود گفتن احتمالاً مثل کشتی ازت نو همه به صورت جفت جفت رفتن داخل کشتی. سوال پاسخ بعدی نیستش. اینم پاسخ خوبی. دوستان سوال دوم رو پاسخ بدین. سوال اول که چرا همه چیز میره بالا ولی پایین نمیاد رو ندین، اون رو خودم گفتم سن بود دیگه. الان یه عده دارن هی میزنن سن یا تورم، نه اون اصلا سوال ما حذفش کردیم. بگید که چرا در این کشتی، آره اون موضوع اصلا فراموشش کنید. آره بگید که چرا در یک کشتی مملو از جمعیت هیچ فرد تنهایی پیدا نمیشه؟ و گفتم خیلی خیلی ساده 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 فکر کنید.
خیلی ساده ساده فکر بکنیم، ولی
آخرش من پشت ندید.
همینو خواستم اینو بگم که آخرش هر چی دلتون خواست میتونید به مرشو بگین، چون حدس میشه زد که جواب این سوال چیه. سرکاری که نیست سواله.
نه اصلا سرکار نیست، فقط باید ساده فکر کرد. همین
ساده فکر میکنیم. متشکرم. میخوایم بریم به سراغ پرونده ویژه که ما رو در طول تاریخ مسافر خواهد کرد، مسافر سیاره‌ای که هممون درش زندگی میکنیم، زمین.
پرونده ویژه رادیوم ra.radio.
احمد کریمی اکنون در استودیو رادیو با ما هستن. خیلی خوش آمدید آقای کریمی.
متشکرم، سپاسگزارم از لطفتون و از دعوتتون.
چه صدای قشنگی.
منم سلام میکنم به همه دوستان و عزیزانی که مخاطب برنامه رادیو جوان
میشه. شما بیشتر صحبت کنید، به جای مهرجو هم شما صحبت کنید. من خود آرامش میگیرم.
احمد جان.
خب احمد کریمی جدا از این که دوست قدیمی و منجم ما هستن، ایشون اصلا تخصصشون زمین ریخشناسه. حالا این زمین ریخشناس از اون شغلایی که احتمالاً اگه به هر کسی بگن کلی ازش سوال میپرسن راجع به چیزای مختلف، ولی من میخوام راجع به دوست عزیزم مهرجو بپرسم از شما که دیگه داره کم کم تبدیل به فسیل در رادیو میشه. میخوام بدونم که فسیل ها اصلا چطور شکل میگیرن، اصلا چرا به طرف میگن اصلا طرفی که سنش خیلی زیاده که کم هم نیست میشناسیم و اینها، میگن طرف فسیله. حالا راجع به مدیران و اینا نمیخوام صحبت کنم، یا اونا که بازنشست بعد بشن بازنشست نمیشن و اینها، اونا رو حالا تو اداره ها مثلا میگن طرف فسیله، حالا اینه که نمیخوام بگم، ولی میخوام بریم سر اون اصل ماجرا، اون فسیله اوریجینال. از کجا در واقع یک فسیل پیدا میشه؟ پیدا شدنش نه اینکه بریم بگردیم، چطور شکل میگیره؟
بسیار خوب. البته اون فسیلی هم که براتون آوردم خودش گویای این ماجرا است. من گفتم قشنگ دست به چرخه.
دو تا قلمبه روی
به من که سیاوش نداد، من
نمیدونم چه این کارو نکرد.
دو تا قلمبه رو دست بزن ببین چه آره. چه حسی داری؟
حس خوبیه خلاصه.
خیلی حس. تو چه حسی؟ اینا رو خود شما کشف کردید و تراش دادید؟
دقیقاً.
ولی از بستر سنگش جدا نکردینش؟
اتفاقاً چرا؟ این دوتا مدلی که الان دست احسان هست، در واقع براکیوپودا است، بازوپا هستن. حالا در مورد اینا که چه گونه‌هایی دارن؟ براکیوپودا یعنی بازوپا. اسمش لاتین هست دیگه. بله.
و این بازوپا یعنی که بازوپا،
یعنی یه بخش عظیمی این به عنوان یک بازوی عمل میکنه، بدنش مثل یک بازویه که باهاش حرکت میکنه، باهاش شنه کنار میزنه.
من به شنونده بگم که یه چیزی الان کروی شکل شبیه به
دو کفه ای،
دو کفه ای بین گردو، اندازه گردو و دو کفه ای.
من عکسش امروز در صفحه برنامه رادیو منتشر میکنم، آره. میذارم عکاسی میکنم.
خب و بعد این الان در واقع موجود مربوط به چه دورانی، چقدر قبله
صحبت در موردش از بزرگتون که آره، این در واقع یک موجودیه که 340 میلیون سال پیش زندگی میکرد.
340 میلیون سال پیش. احسان مراقب
پس نمیدم، احسان نیست قطعا، ولی نه در واقع تمامی موجوداتی که در گذشته زندگی میکردن و الان ازشون یک سنگوارهی باقی مونده. حالا این سنگواره میتونه مفهومهای دیگه هم داشته باشه، قطعا همیشه سنگ نیست. مثلا ماموت ها تبدیل به سنگ نشدن،
ولی اونا فسیل
اینها... آره دقیقا.
پس واژه مترادف یا فارسی فسیل
ما میگیم سنگواره،
ولی سنگواره کافی نیستش
دقیقا.
چون ممکنه که به قول شما موجود زندهی مثل ماموت باشه، گنده بزرگ، احسن. پیدا بشه با همه اون ویژگی‌ها. اون دیگه مومیایی نیستش احمد، اونم فسیله.
چرا گاهن بعضی از این موجوداتی که در مثلا لژن‌های قدیمی ها در اون بسترهای حتی شنی توی شرایط خاصی میتونستن مومیایی هم بشن. چرا مومیایی میگیم؟ به خاطر اینکه مثل مومیایی قدیم مصر، بله. اگر تصور کنید پوستشون، موهای بدنشون هنوز باقی مونده. درسته اون بخش آبندی و اون بخشی که آب توی بدن یا اون بخش فیبری بدن از بین رفته کاملا، اما ما میتونیم علاوه بر اون اسکلت حیوان به چیزهای دیگه مثل مو و پوستمون موجود هم اشاره بکنیم و اون هنوز باقی مونده. قطعا این موجودات خیلی نمیتونن قدیمی باشن، یعنی ما دیگه میرسونیمش به مثلا 100 هزار سال پیش، 200 هزار سال پیش. حالا در شرایط خاص ممکنه تا 1 میلیون سال هم موجودی با این شرایط باقی بمونه. اما دیگه از فسیل و یا سنگواره وقتی صحبت میکنیم، صحبت از چند میلیون ساله، چند ده میلیون سال و یا چند صد میلیون سال، مثل همین فسیلی که الان نسان نمیذارتش زمین.
الان این فسیل گفتیم چند صد سال؟
340 میلیون سال.
340 میلیون سال
دقیقا. 340 میلیون سال پیش اینا تو دریاهای بین دوونیان تا کربونیفر زندگی میکردن.
کجا میشن این دریاها؟ الان میدونیم که شکل زمین، صفحات زمین تغییر میکنه.
دقیقا.
اون موقع اینا دریا نبودن، دوره زمین شناسی بودن احمد گفت کنم.
نه نه، اینا تو اتفاقا اینا موجودات دریایی بودن.
کربونیفر.
آره.
اینا کربونیفر و اینا دوره‌های زمین‌شناسی رو
اصلا و دوره‌های
کدوم دریا بودن؟ ما می‌دونیم که اینا ردشون مال اصلا. حالا یه سوالی اجازه بدید که چون راجع به دریا صحبت کردیم، ما می‌دونیم که موجودات بخششون دریا بودن، در خشکی زندگی می‌کردن. از یه زمانی به بعد اصلا اونایی که تو دریا بودن میان به خشکی، خشکیزی میشن. این الان موجودی که دست احسان مهرجو هستش، که در واقع دو تا هستن دیگه،
اسپاینوسیشا دقیقاً.
یعنی چی؟
همون اسمش دیگه، اسپاینوسیشا، در واقع از خانواده براکیوپودای دوره دوونیان هست.
این در طبیعت چه شکلی بوده اون موقع؟ همون
همین شکلی بوده، همین شکلی بوده، فقط یه
300 میلیون سال پیش این همین شکلی حرکت می‌کردن.
عرض می‌کنم این براکیوپودها، پلسیپودها، یا اصطلاحا ما میگیم دو کفه‌ای‌ها، گاستروپودها، نرم تنان، حالا اینا اسمای علمیشونه، و بسیاری از حیواناتی که در دریا و در اقیانوس‌های قدیمی مثل اقیانوس تتیسی که حالا قبل از اینکه قاره‌ها به شکل امروزیشون قرار بگیره همه جا آب بوده، اینا زندگی می‌کرد. جالب اینجاست که هنوز هم کماکان زندگی می‌کنن، یعنی هنوز ما دو کفه‌ای‌ها رو توی دریاها داریم و خیلی از موجودات دریایی که دریاها رو ترک نکردن، گونه ای از اینها دریا رو ترک کرده، اومده دوزیست شده، بعد خزنده شده و بعد حالا پستانداران و اینها. میخوام بگم که خیلی از این موجوداتی که الان سنگبارشون هست هنوزم پاسگاهشون تو دریاهاست، یعنی که تفاوتی نکرده بحث ماجرا. و اینها البته مال دوره‌ای هستن که بیشتر حجم زمین رو دریاها گرفته بودن،
یعنی خشکی ها کم بودن،
خیلی خشکی ها کمتر بودن، یا اینکه شرایط برای زندگی روی خشکی ها چندان فراهم نبوده.
ما داریم راجع به سیاره زمین صحبت میکنیم، راجع به 300 میلیون سال پیش صحبت داریم میکنیم، راجع به موجوداتی که در دریا زندگی میکردن و حالا اینا رو میتونیم بهش میگیم فسیل ها، جسد در واقع این موجودات هستن. آیا واژه دقیقیه؟
دقیقاً اگه بخوایم واژه‌اش رو، یعنی هم بحث هم فسیل یا عمل کرده اتفاقی بر اونها افتاده یا به اونها رو تبدیل به فسیلایز کرده، یعنی همین پتریفیکاسیون اصطلاحاً واژه‌اش هست، یعنی سنگ شده.